هزاران بهار آفریدی و از شام سرد زمستان.
سیزده سی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir هستیم. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید.
بعد از ظهرتون به خیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه. به ساعت 13:30 رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به خدمت یکایی که شما همراهان و شنوندگان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو. معظم کریمی هستم و افتخار دارم که با گفتگوی اجتماعی امروز همراه شما باشم. با این امید آرزو که هر کجا که هستین در صحت و سلامت شنونده برنامه امروز ما باشین، قصد داریم امروز با شما پیرامون موضوع راهکارهای جمع‌آوری و مدیریت معتادان در سطح شهرها صحبت بکنیم. مسئله‌ای که به نظر میرسه دستگاه‌ها و افراد زیادی در تحقق اون دخیل هستند. نقش فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی هم در این حوزه نقش بسیار پررنگی هست. به هر ترتیب ما متاسفانه در سطح شهرها و به ویژه در محلهای پر رفت و آمد در برخی از بستانها همچنان شاهد خرید و فروش مواد مخدر یا حضور افرادی هستیم که به هر نوعی استفاده و استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان رو دارن. و در نظر بگیرین شرایطی رو که نوجوان و جوان ما با این صحنه مواجه میشه، چه اتفاقی در انتظار او خواهد بود؟ بدون شک پاکسازی چهره شهرها از حضور خرده فروشان مواد مخدر و نیز معتادین متجاهر، برخورد قاطع و همه جانبه با مخلان امنیت و آسایش مردم نیازمند عزمی جدی است. رابطه بین حضور معتادین و استعمال کنندگان انواع مواد مخدر در سطح شهر و بروز سایر آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری نیز رابطه‌ای که نیازمند بررسی دقیق است. قطعاً بین گرایش به مواد مخدر و انجام رفتارهای پرخطر و سایر آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد. در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی با حضور مسئولین و کارشناسان قصد داریم پیرامون قاچاق مواد مخدر به عنوان جرم سازمان یافته، همینطور چگونگی جرم‌انگاری استفاده و استعمال مواد مخدر، خورده فروشی اون، نحوه برخورد و همینطور نقش و وظیفه که سازمان‌های مختلف در مبارزه و پیشگیری از این بلای خانمانسوز دارن با شما گفتگو بکنیم. به هر مناسبت هم دعوت کردیم اینجا در استدیوی برنامه جناب سردار نصرت الله برین، جانشین محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا حاضر هستم. خدمتتون سلام میکنم، وقت بخیر میگم، به برنامه گفتگوی اجتماعی خیلی خوش آمدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیزی که صدای ما را از طریق رادیو گفتگو میشنوند و همچنین همکاران عزیزی که در شبکه حضور دارند.
درود بر شما. دیگر مهمان ارجمند برنامه ما کارشناس مسائل اجتماعی آقای دکتر احمد احمدی صدر، به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت مردم شریف و عزیز ایران و همه شنوندگان محترم این برنامه و دستاندرکاران رادیو گفتگو در خدمت شما.
درود بر شما. جناب سردار برین، با شما آغاز میکنیم. وظیفه خطیری که پلیس مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عهده داره و به حق هم تلاش‌های فراوانی تا کنون صورت گرفته، اما به هر ترتیب این آسیب که شاید نه تنها مبتلا به کشور ما بلکه امروز دنیا به دلیل ابزارهای جدیدی که دسترسی رو، فروش رو و همینطور کمک حال به نوعی توزیع کنندگان هست رو دوچار مشکل کرده، به تبع ما هم با مسائلی در این حوزه روبرو هستیم. برامون بفرمایید به طور خاص در حال حاضر پلیس مبارزه با مواد مخدر چه برنامه‌هایی رو در حوزه پیشگیری و برخورد با هم عوامل توزیع و هم مصرف کننده در حال انجام هست؟
خب عرض کنم خدمت سرکار خانم کریمی و همچنین شنوندگان عزیزم که مستظر هستن، بحث خود وظیفه اصلی پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر همونجوری که از اسمش پیداست اقدامش در حوزه مبارزه و مقابله است، ولی به واسطه همون شرایطی که حضرت علی به درستی اشاره کردید تو سالهای اخیر، به واسطه اینکه حالا بالاخره سیاست استکبار از به هر طریقی ما در همسایه کشور افغانستان قرار داریم که سالهای دور بالاخره بحث بزرگترین تولید کننده مواد مخدر مطرح بوده و دسایسی هست که به نوعی جوان و نوجوانان ما در واقع گرفتار این مسیر بشن. پلیس هم توی سالهای اخیر در حوزه پیشگیران اقدامات خوبی رو در دستور کار قرار داده، از جمله این که ما در سطح کشور در یک جامعه آماری بالای 2 تا 2.5 میلیون نفر سالانه بحث آگاه سازی، بحث اطلاع رسانی، بحث قدرت نگفتن، بحث آشنایی با آثار و تبعات و آسیب‌های مواد مخدر رو در دستور کار قرار داریم به فراخور حالا وضعیت منطقه‌ای، استانی، شهرستانی، در سطح تهران هم به همین شکل. در کنارش خب خود پلیس هم تو تقریبا 4-5 سال اخیر نقش مهمی رو در حوزه حتی احداث مراکز ماده 16 که به محل نگهداری معتادان و متجاهر هست به اصطلاح دستی بر آتش داره، به واسطه این احساسی که میشد شاید سایر ارگان ها به تنهایی نتونن این وظیفه خطیر رو در واقع به سرانجام برسانن و این دغدغه‌ای بود که از طرف خانواده ها و از طرف مسئولین و در رأسش مسئولین فراجا و به نوعی شاید بگیم حضرت آقا چندین بار توی این حوزه تأکیداتی داشتن، بحث اعتیاد و بحث مواد مخدر رو به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی تو سالهای اخیر زبانزد عام خاص بوده. به همین ترتیب در واقع میگه پلیس هم وارد این عرصه شد و با یک راه اندازی مرکز سروش که حدود 2000 نفر ظرفیت داره و در حال حاضر زحمات و تلاش‌های صورت گرفته که به این ظرفیت به 7000 نفر تا 10000 نفر در سال آتی انشالله این افزایش پیدا بکنه، در کنار سایر ارگان‌ها بتونه پس اون پاکسازی شهرها رو در واقع اون دغدغه مردم، دغدغه جامعه است، از حیث حضور معتادین متجاور رو ما رقم بزنیم. و خدا را شکر در کنار این موضوع هم تقریبا با اطمینان خاطر میتونم بگم خدمت ما از مهر سال گذشته تا امروز که خدمت شنوندگان عزیز هستیم تقریبا 12 مرحله طرح تحت عنوان طرح آرامش در شهر در واقع در سراسر کشور اجرا کردیم. به صورت ماهیانه این طرح اجرا میشه و هم بحث جمع‌آوری دستگیری خرد فروشان رو در واقع داریم، تشدید برخورد با اونها به واسطه اینکه حلقه اتصال بین مصرف کننده و تولید کننده یا توزیع کننده یا همون وارد کننده رو ما بتونیم قطع کنیم. باید که بحث جمع‌آوری معتادین متجاوری که در سطح شهر همون در پارک ها و میادین هستن، مناطقی که بین بلوارها اتفاقاتی میفته گاهن که بالاخره چهره اون زیبای شهر رو مکدر میکنه و خانواده ها توقع انتظار از پلیس دارن. بیشترین خواستگاه مردم و خانواده ها بیشتر پلیس رو در هر آن اگه کارتون خوابم ببینن شکل ظاهریش وضعیت نامناسبی داشته باشه، زباله گرد باشه، مردم اینا رو در واقع معتاد متجاور میبینن و این وظایف پلیس رو طبیعتاً چند برابر میکنه. در یک آمار عددی من صرفاً بگم خدمتتون، ما امسال تو این 8 ماه حالا هنوز 8 ماه هم تکمیل نشده ولی قریب 186000 نفر تحت عنوان معتاد متجاور ما جمع‌آوری کردیم و تحویل مراکز شده و یه سری هم تحویل مراکز هم نمیشه که خب بالاخره به واسطه یا بحث ظرفیت یا بحث اینه که در مراکز قربال اینا رو تستایی که انجام میشه بحث معتاد متجاهر بودنش و اصلا شاید معتاد بودنشون هم زیر سوال میره و ما این دغدغه رو در واقع داریم چون مطالبات مردمی است، ما ناچاریم باید جمع کنیم. شاید در بعضی وقتا این جمع‌آوری دور باطل هم هست، ما تحویل میگیریم میره مراکز قربال و از اون ور به واسطه این که
باز برمیگرده.
آره باز میگه سرجم واسه این که اون چیزو نداره، اون بحث اعتیاد نداره یا به واسطه یه سری موضوعات دیگه، شاید زخم باز باشه، شاید موضوعات حاشیه‌ای داشته باشه که بر سنس قرص اینه موضوعاتیه که در واقع پلیس رو حتما همواره دغدغه‌مند میکنه در قبال مردم و پاسخگو هستیم. انشالله ما تو حوزه مرکز افکار سنجی هم یک ارزیابی های انجام دادیم از سال گذشتانم به نسبت خیلی خیلی رضایتمندی بیشتر شد. خدا را شکر تماس های مردمی ما چه در حوزه 197 چه در حوزه 110 و چه تماس های مستقیم با خود پلیس دارن به نسبت ما میدونیم که این کاهشیه، نارضایتی کاهشی بوده و انشالله باز تا رسیم شرایط مطلوب پلیس همچنان این طرح ها رو به طور مستمر و متناوب انجام میده و تا شرایط رسیم شرایط مطلوب ما این طرح های جمع‌آوری ما طبیعتاً تعطیل بردار نیست.
درود بر شما. البته با جناب عالی مفصل کار داریم و زحمات شما و همکارانتون و البته خواسته های مردم که به نظرم ترستن به نقطه ایدئال همچنان فاصله داریم. ممنونم که سامانه ها رو اعلام کردین. خیلی اوقات از هر سوال میکنن، پیامک میدن به شبکه رادیو گفتگو و سوال میپرسن که اگر ما با چنین مشکلی مواجه شدیم و فردی یا گروهی یا به حال معتاد متجاهر رو دیدیم چطور میتونیم گزارش بکنیم برای جمع آوریشون، که خب اشاره کردی هم با صد میتون تماس بگیرم سامانه 197 پاسخگوی عزیزان خواهد بود. اما پیرامون مسئله پاکسازی چهره شهرها از مظاهر اعتیاد که واقعا از چند بود قابل بررسی هست، میخوام نظر آقای دکتر صد رو بپرسم. به هر حال آقای دکتر صد به واسطه سابقه‌ای هم که در سازمان خدمات مشارکت شهرداری بودن فراوان با این پدیده از ابعاد مختلف مواجه بودن در اون دوره و الان هم مطمئنم به عنوان یک فرد دغدغه‌مند دارن رصد میکنن. آیا که آیا واقعا امکان پذیر هست که ما روز رو شاهد باشیم که بتونیم چهره شهرهامون رو پاک بکنیم یا کمتر حداقل در روزمره خودمون این اتفاقات رو ببینیم؟ خیلی خانواده ها رو این مسئله نگران میکنه، تماشای چهره استعمال مواد مخدر در گوشه ای از شهر در روز روشن در محل پرتردد.
خب بعد عرض بکنم که استفاده کردیم از فرمایشات سردار عزیز و بله جنس مقابله ای و جنسی که در واقع دوستان عزیزمون شبان روزی دارن زحمت میکشن یک نکته است بسیار مهمه. اما ما با یک مسئله مواجهیم به نام آسیب اجتماعی. آسیب اجتماعی با انسان طرفه، انسان دارای پیچیدگی است. اگر تک بعدی و یک نگاه خاص به مسئله آسیب اجتماعی داشته باشیم، این حل نمیشه. پیچیدگی انسان خیلی مهمه. ما مقابله یک بعد، آخرین مرحله حل آسیب‌های اجتماعی، اون هم نه به عنوان حل، یکی از آخرین مراحلش بحث‌های مقابله است. اما اون چیزی که بسیار بسیار مهم است و با دغدغه‌ای که وجود داشت اینه که در واقع آیا این شخص معتاد متجاهری که ما داریم با یک چهره نامطلوب در کنار یک مغازه، یک خونه در بعضی از نقاط شهر می‌بینیم، این فرد نسبتی با ما دارد، خانواده ماست، اهل و عیال ماست، و در واقع به این شخص چطور نگاه میکنیم؟ آیا به او به دید مجرم نگاه میکنیم یا به دید بیمار؟ آیا یک حد وسطی دارد؟ در یک جای مجرم شناخته میشه، در یک جای بیمار؟ یا ببینید، من کارشناسی عرض بکنم، گاهی ما از این ور بوم میفتیم، گاهی از اون ور بوم، گاهی مجرم انگارانه صرف، گاهی
رها میکنیم
چون بیمارن. خیر، بیماری است در واقع که گرفتار یک مسئله بیماری شده و رسیده به یک نقطه‌ای که داره یک جرم اجتماعی رو در واقع مرتکب میشه. در خانه یه عزیزی صبح میاد بچهش بره مدرسه، مواجهه با این که آتیش روشن کردن، چند تا معتاد رو زمین افتادن. خب اون دختر 7 ساله 8 ساله میخواد بره دبستان، چطور بد رد بشه؟ در این موضوعات ما زیاد دیدیم. یا در دره فرهزاد که ما ورود کردیم بعد از شاید بیش از 2 دهه که دره فرهزاد در محاصره در واقع معتادین متجاهر و بزهکاران بود، بیش از 2 دهه.
خب بالاخره تصمیم گرفتن گذرگاهش بکنن و یه مکان گردش گیری.
خب این تصمیم مواجه شد با یک همکاری بین بخشی و توجه به این نکته‌ای که اون خانومی که در واقع در یک غاری، در یک پستوی در رود دره فرهزاد بیش از 8 سال که خودم مواجه شدم باهاش سکونت داشت، و یا وقتی که ورود پیدا می‌کردیم با کمک همکاران و عزیزان به دره فرهزاد، از اون سمت تیراندازی می‌شد یا مثلا سگ‌هایی که آموزش دیده بودن به نوعی حمله می‌کردن. این بله یک نگاه مقابله‌ای داره، اما یه نگاهی داره که اینا هم خانواده ما، ممکنه عزیزان ما باشن. کسی که معتاد کف خیابان است، ما در معتادین متجاهر کسانی رو داشتیم که یک روزی استاد دانشگاه بوده و به 3 زبان زنده دنیا مسلط بود، یا عزیزان متخصص و یا کسانی که در حوزه فنی زحمت میکشتن. میخوام اینو عرض بکنم که ببینید، حل آسیب‌های اجتماعی فقط جرمنگار در واقع به صورت جرم بهش نگاه کنیم و جرمنگاری بکنیم یک مقوله است. اما ما آمدیم چه کار کردیم در همان دوره‌ای که در واقع خدمت دوستان بودیم؟ خب دوره شاید خیلی کوتاهی بود از بودی، ما 15 گام رو 15 مرحله رو در نظر گرفتیم، از کار تخصصی و کارشناسی شروع کردیم.
بله.
اما مسئله مردم رو، اون چیزی که مسئله مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است رو گره نزدیم.
بله.
در واقع به حزب و گروه و جناح، مسئله مردم رو باید کارشناسی حل کرد. بیش از 100 جلسه ما با کارشناسان متعدد و عزیزی داشتیم که در NGO‌ها و گروه‌های مختلفی بودن که بعضاً ممکن بود با رأی و نظرشون در حوزه سیاسی با همدیگه اختلاف بسیار زیادی داشته باشه. اما نظرات کارشناسی، چالش‌های پیش رو که چرا آسیب‌های اجتماعی حل نمی‌شود رو به دست ما رسوند. ما یک تقریباً 200 خورده صفحه مطلب آماده شد از اینکه چرا در فلان سال 5000 معتاد متجاهر داشتیم، در سال 1400 25000 معتاد متجاهر مثلا در تهران و در استان تهران داشته باشیم، چرا انقدر کودک کار داشتیم الان چند برابر شده، مگر قرار نبوده که درصدش کاهشی بشه؟
بله.
اما بعد از اون کار کارشناسی رسیدیم به 3 نقطه که یکی این که بله، توسعه زیرساخت‌های کاهش آسیب در شهر تهران لازمه، باید حتما انجام بشه. این توسعه زیرساخت‌ها به عدد شاید در شهر بلد. تهران از منظر شهرداری تهران برای ویژه معتادین متجاهر 0 تخت بود، به ازای هر معتاد متجاهر تختی وجود نداشت. این عدد رسید به بیش از 10 یاورشهر در قالب نزدیک به 8000 تخت. یا گرمخانه ها و در واقع
از این قبیل فعالیت یک زیاد داره. 2 ساعت برمیگردیم صحبت میکنیم و البته با نگاه آسیب شناسی میخوایم نگاه بکنیم که این فعالیت ها صورت گرفت اما خروجیش چی شد و یا در ادامه تداوم پیدا کرد یا نه. بخش رو همکارانم آماده کردن، با هم میشنویم. برمیگردیم گفتگوی اجتماعی امروز با موضوع راهکارهای جمع‌آوری و مدیریت معتادان در سطح شهرها ادامه داره.
گفتگوی اجتماعی تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دست به دست هم بدن، یعنی با یه دستگاه وارد بشه شهرداری زحمت کشید از واقعا. ولی خب
از جناب سردار پرسیدم که به نظر شما واقعا چطور میشه این مسئله رو حل کرد، و خب حالا پیش از این که بیایم داخل استودیو داشتن تشریح میکردن، تأکید ایشون بر هم‌افزایی هست، واقعیتی که همواره وجود داشته، با تغییر مدیریت ها در تمام بخش ها هم برش تأکید شده که به جای این که دستگاه های متولی امر تقصیر رو برگردن یک دیگر بندازن، و به جای گاهی اوقات توزیع اعتبارات در چند، تقریبا میشه گفت ما تو بخش آسیب های اجتماعی و حتی حالا حوزه مقابل ما هم مخدر، اعتباراتمون رو به چندین دستگاه میدیم و در این حوزه باید فعالیت بکنن، اما به وقت پاسخگویی این اتفاق نمیفته. شما جناب سردار، راهکار عملیاتیتون چیه؟ الان از همکاری کدوم دستگاه ها راضی هستین و فکر میکنید که در پیش رو دولت جدید چه باید بکنن برای اینکه ما بتونیم به هر ترتیب با هم تمرکز توزیع اعتبارات و هم یک اقدام هم‌افزا به نوعی مقابله جدی بکنیم با مواد مخدر؟
خب عرض کنم خدمتتون، اولا که ستاد الان چند ماهیه که با انتصاب آقای دکتر مومنی در حوزه وزارت کشور، تقریبا قائم مقامش هم که وزیر و مشاور شدن، تقریبا هنوز اون شاید با انتصاب مدیریتی که باید شکل و شمایل بهتری بخواد بگیره در واقع نگرفته، هرچه تسریع بشه در این کار، خب این اولین اقدام میتونه باشه. ضمن این که همونجوری اشاره شد، بحث هم‌افزایی دستگاه واقعا خیلی اثرگذاره. مثلا به فرض حالا پلیس در جای خودش حجم عظیمی از کار و در واقع توان رو گذاشته برای این حوزه، ولی خب شاید بالاخره همونجوری که همه میدونیم اون خروجی میسر نیست. چرا مثلا شهرداری بخشی از کار انجام میده، دوستان سپاه بسیج بخشی از کار انجام میدن، سازمان زندان بخشی از کار،
وزارت کشور در سطح فرمانداری و
یعنی همه، ولی خب اون چی که حالا شاید یه روی کردی الان اخیرا به اصطلاح بر اساس برنامه 5 ساله قانون توسعه هفتم یه سری اقدامات داره انجام میشه در روند کار. مثلا حالا حوزه سازمان بهزیستی قبلا متولی بود مرکز ماده 16، الان شده معاونت کاهش در تقاضا و درمان. در واقع شاید اینم به نوعی یک تغییر رویه ایجاد بکنه، ولی در شرایطی محقق میشه که همه، باز تاکید میکنم، در کنار
اصلا همینطوره.
بله، وگرنه یه دست به تنهایی صدا نداره، چون حجم کار واقعا زیاده و دغدغه‌های مردمی هم.
جناب سردار، تو این حوزه بحث قوانین هم خیلی اثرگذاره. الان ارتباط ما برقرار شده با عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، شما دکتر محمد نصیرپور. خدمت شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. از برنامه گفتگو اجتماعی شبکه رادیو گفتگو همراه شما هستیم. موضوع بحث ما راهکارهای جمع‌آوری و مدیریت معتادین در سطح شهرها هست.
الو،
آقای دکتر نصیرپور، صدای بنده رو دارید؟
بله، من صداتون رو دارم. من عرض بکنم.
بله، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و احترام دارم. البته خب من بحث عزیزان رو همه رو نشنیدم، اما اجمالا راجع به مباحثی که در همین چند ثانیه شنیدم عرض بکنم که به هر حال ما قبل از هر اقدامی در کشور باید این باور رو ایجاد بکنیم که مسئله احتیاط مسئله یک مسئله اجتماعی و واقعی در جامعه هستش، و ما باید این رو بپذیریم که امکان این که این رو به صفر برسونیم تا حالا که فراهم نشده. پس از این هم احتمال این که ما بتونیم مسئله احتیاط رو به صفر برسونیم ممکن نیست، اما باید چه کار بکنیم؟ ببینید، ما بعد از این که باور کردیم یک مسئله اجتماعی است، همه ارکان حکومت باید با هم یک صدایی داشته باشن، و قبل از هر اقدامی ما باید ببینیم چرا مسئله اعتیاد حل نمیشه، یا چرا گرایش به اعتیاد یا حفظ میشه یا افزایش پیدا میکنه. ما الان سن اعتیاد رو حتما دوستان کارشناس آمار دارن میتونن بگن، بسیار به نظر من به مرز خطرناکی داره میرسه، و با این زبان ما در سالهای آینده حتما مشکلات جدی تری خواهیم داشت. به نظر من اولین اقدامی که باید اتفاق بیفته چرایی گرایش جوانان به اعتیاد است که حالا عوامل متعددی وجود داره. بعد از این مشکلی که وجود داره، اتفاقا به نظر من یکی از مشکلات اصلیمون تعدد دستگاه هاست. ما تو همه جای کشور با این مسئله و مشکل جدی مواجهیم که دستگاه های متعددی مسئول یک امر واحدن. مثلا شما ببینید در حوزه فقر چند تا نهاد ما داریم که مأموریت و مسئولیتشون رسیدگی به فقرای مالی در جامعه هستن. توی اعتیاد هم همین مسئله رو ما داریم، مثل بقیه مسائل کشور متاسفانه تعدد دستگاه داریم و این عزیزان هر کدوم یه نمایندهی دارن، شوراهایی تشکیل میشه و نهایتا هم با یه جنبندی سطحی موضوع رو سعی میکنیم که حل شده تلقی بکنیم.
دکتر نصیرپور، در ارتباط با این مسئله اتفاقا بحث کردیم و تأکید شد برای اینکه چه بکنیم که هم از موازیگاری پرهیز بشه و هم مدیریت منابع داشته باشیم. بگین تو کمیسیون چه اتفاقی خواهد افتاد، شما برنامه‌تون چیه برای
اینکه؟ حالا من عرض می‌کنم که می‌خواستم به همین نکته برسونم که به نظر من البته کمیسیون اجتماعی مجلس 12 هنوز وارد موضوع اعتیاد نشده. ما موضوعات مختلفی رو راجبش بحثای متعددی در کمیسیون اتفاق افتاده، یکی یکی بر اساس برنامه‌ای که تنظیم شده داریم راجب موضوعات جلسه می‌گذاریم، دستگاه مسئول رو صدا می‌کنیم به جمع‌بندی برسونیم تا اقدام لازم رو انجام بدیم. اونچه که مجلس به معنای مجلس میتونه انجام بده، خب تکلیفش روشن، قانون‌گذاری است. قانونگذاری از دو مسیر اتفاق میفته، یکی یا لایحه ای که دولت بده یا طرحی که نمایندگان مجلس بدن. به نظر من یکی از اولویت های کمیسیون اجتماعی و مجلس این هست و به زودی شاید ورود راجبش داشته باشیم، این که ببینیم واقعا دستگاه ها رو به حداقل ممکن برسونیم و مسئولیت واحد ایجاد بکنیم، یعنی یک دستگاه متولی نهایی بشه، بقیه موظف به ارائه خدمت و همکاری باشن. با این فرض به نظرم مدیریت منابع هم اتفاق میفته و ما میتونیم جهتگیری صحیح‌تری نسبت به قبل داشته باشیم. به نظر من این یک مسئله بسیار جدی است.
دکتر نصیری، زمینی که ما نظر میهمانان برنامه هم راجع به پیشنهاد شما جویا باشیم. جناب سردار نصرت الله بر اینجا هستن، ایشون جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا هستن. جناب سردار، شما هم سوالی دارین بپرسین. دکتر مسیح‌پور،
عرض کنم خدمتون، حالا در بحث قوانین اشاره خوبی داشتن ولی خب جهت استزار حالا هم اسم شریفش
آقای دکتر نصیرپور
ما در اواخر مجلس قبلی تو بحث کمیسیون حقوق قضایی مجلس این لایحه دولت هم در واقع دفاع شد ولی خب سرانجام نرسید. ما دو تا موضوع داریم که یکیش عرض کنم خدمت، بعد مدت زمان نگهداری معتادان متجاوره که تقریبا 3 تا 6 ماه درخواست این بود که به 2 سال افزایش پیدا کنه که حداقل اون پروسه درمان، چرخه درمان تکمیل بشه و بتونه با یک به عنوان یک فرد پاک به آغوش خانواده و جامعه برگرده، پذیرش داشته باشه، اشتغال داشته باشه، حرفه‌ای داشته، حرفه آموزی کنه، درآمدزایی داشته باشه که خانواده پذیرشش بکنن. تو طبیعتاً این محقق نشده، همچنان ما یک خلأ اینجوری داریم.
سردار، من میتونم یه جمله عرض بکنم خدمت شما؟ سلام عرض میکنم. ببینید، همین فرمایش شما در واقع تایید عرض بنده بود. البته یه اشکالی من به مجلس دارم راجع به ارجاعات موضوعاته. وقتی ما موضوع اعتیاد رو یک موضوع قضایی و در واقع قضایی میبینیم، ارجاعش میدیم به کمیسیون قضایی، مرجعی که شأن اجتماعی نداره و مسئله اجتماعی رو بررسی نمیکنه. این همون نکته است که من عرض کردم. اتفاقا از جناب عالی خواهش میکنم، منم کمک میکنم حتما، ارجاعی که به کمیسیون قضایی شده بود و نهایتا هم به جنبندی نرسیده بود رو انشالله ما مجلس خدمت شما باشیم، اولا ارجاع اون رو تغییر بدیم به کمیسیون اجتماعی، چون این یک مسئله اجتماعیه. در فرایند رسیدگیش ما باید بگیم که خب حالا این مسئله رو شناسایی کردیم، راه حلش اینه. یکی از راهکارا نگهداشت معتاد متجاهل حالا 2 سال. سوال اینه که اگر ما 2 سال نگه داشتیم، اولا واقعا همه تدابیر لازم رو برای که در اون 2 سال دسترسی این فرد متجاهل رو به مواد مخدر کم کرده باشیم رو مطمئن بشیم؟ دوم، آیا فرهنگ این که بعد از این فرد متجاهر آمد توی جامعه، کشش و جذابیت جامعه وجود داره که این فردی که متجاهر به اعتیاد بوده